و جمهوری اسلامی ایران دقیقا متکی بر همین سنته، اصول محکم دیپلماسی. بعد از 2 سال مذاکره ما رسیده ایم به تدارکات همراه با جزئیاتی که به صورت دائمی جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای رو میگیره. تمام راه‌های ایران رو به یک بمب اتم مسدود میکنه. در برگیرنده فراگیرترین نظام راستی آزمایی و نظارت که در عصر مدرن شده، همانطور که در پیمان‌های دیگه معتبر بود، تمام مسائل رو حل نمی‌کنه. تمام مسائل ما رو با ایران چاره‌اندیشه نمی‌کنه. تضمین نمی‌کنه که ناگهان روابط ما گرم بشه، ولی دستاورد مهمی داره و اون امنیت ماست، مسائل امنیتیه. از این نظر یک توافق بسیار خوبه. امروز من میخوام صحبت کنم به شما، با شما راجع به این توافق و بزرگترین مباحثه سیاسی با پیامدهای خطیری که ما کشور ما داره از زمان مسئله عراق. کشور ما تصمیم میگیره که یا این توافق رو ازش تایید کنه یا جلوش رو بگیره. در برابر نظرات مثبت دنیا نسبت به این توافق، در ماه سپتامبر کنگره رأی خواهد داد و استدلالهای زیادی ضدش مطرح خواهد شد که 10 میلیون دلار هم تبلیغات در موردش به کار خواهد رفت. و اگه لفاظی در این تبلیغات و تفسیرهای اون برای شما آشناست، باید آشنا باشه برای شما، به خاطر اینکه خیلی از اونایی که موافق جنگ با عراق بودن الان مخالف این پیمان هستند با ایران. موقعی که 8 سال پیش من به عنوان کاندیدا در تلاش‌های مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بودن، من گفتم که آمریکا نباید فقط اون جنگ عراق رو تموم می‌کرد، باید اون ذهنیت مربوط به رفتن به جنگ عراق رو باید پایان می‌دادیم. یک ذهنیتی بود که ارجحیت می‌گذاشت برای جنگ و اقدام نظامی فراسوی دیپلماسی، اقدامات یک جانبه آمریکا به جای ایجاد یک پارچگی در جوامع بین‌المللی. این ذهنیت که مبالغه می‌کرد تهدیدهایی رو فراسوی آنچه که نهادهای اطلاعاتی به ما گفته بودند و رهبران راجع به هزینه جنگ با شهروندان آمریکا روک و راست نبودند، به خصوص در جای دیگر دنیا که اصلا فرهنگ و تاریخ متفاوتی دارند. بنابراین خیلی از اونایی که خواستار جنگ بودن میگفتن ما قوی هستیم، مصممیم. اونایی هم که موافق نبودن میگفتن شما ضعیفید. حتی میگفتن بله شما آرامش طلبید. حتی آرامش طلب حالت خصومت نسبت بهشون پیش اومد. 10 سال بعد ما هنوز همچنان گرفتار پیامدهای تصمیم مربوط به عراق هستیم. سربازان ما تمام مأموریت‌هایی رو که داشتن به دستاورد رسوندند، ولی هزاران جان از کف رفت، ده ها هزار نفر زخمی شدند. تازه این حساب نمی‌کنه شمار عراقیایی رو که جان از دست دادن. حدود 1 تریلیون دلار به مصرف رسید. امروز عراق همچنان گرفتار شکاف‌های قومی است و نضج گرفته القاعده و حالا تبدیل شده به داعش در صحنه عراق. و جالب این که بزرگترین استفاده کننده در منطقه جمهوری اسلامی ایران بوده که کاملا بهره برده از این مسائل، که دید که مواضع استراتژیکش تقدیر تقویت میشه، چرا که دشمنش صدام حسین کنار رفت. من این تاریخ اخیر رو مطرح میکنم به خاطر که الان ما به یک بینش روشن احتیاج داریم در سیاست خارجی، به خاطر اینکه اثر مستقیم داره رو پاسخ ما به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اون برنامه دهها وجود داشته از زمان دوره شاه با حمایت آمریکا در دهه 60 میلادی، دهه 70 میلادی، که ایران رو تبدیل به یک قدرت هسته‌ای بکنه. ولی اون مذهبی هایی که شاه رو سرنگون کردن، حکومتش رو تسلیم کردن، جنگی که با عراق کردن و طبعا جنگ هم استفاده کرد از نیروی تسلیحات شیمیایی و در نتیجه ملاها هم استفاده کردن از تسریع برنامه هسته‌ای. موقعی که دولت بوش دور زمامداریش آغاز کرد، ایران سانتریفوژ نداشت، ماشین های لازم برای تولید مواد لازم برای ساخت بمب و برای غنی‌سازی اورانیوم. به رغم هشدارهای مکرر از سوی دولت آمریکا، موقعی که من دور زمامداری شروع کردم، ایران چندین هزار سانتریفیوژ به کار انداخته بود و اصلا تمایلی نداشت که نه تنها کم کنه از اون برنامه، بلکه اصلا برنامه رو متوقف کنه. در میان سیاست گذاران آمریکا هیچ وقت شک و تردیدی نبوده راجع به خطر ناشی از یک بمب هسته‌ای از سوی ایران. هم جمهوری‌خواه هم دموکرات‌ها که رقابت تسلیحاتی در حساس‌ترین منطقه دنیا را بندازه جسورتر خواهد کرد گروه های تروریستی مثل حزب الله و ریسک های غیر قابل قبول متوجه اسرائیل خواهد کرد. رهبران ایران بارها گفتن ما میخواییم اسرائیل رو نابود کنیم، یا میتونه در واقع تعهد دنیا به عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای رو به کل برهم بزنه و از هم بپاشونه. برمانی سوال اینه که آیا باید جلوی دستیابی ایران رو به سلاح هسته‌ای گرفت، بلکه چگونه؟ حتی پیش از که من دور زمامداری شروع کردم، روشن کردم که ایران اجازه نخواهد داشت به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کنه موقعی که دور زمامداری من باشه، و سیاست من بوده در دوره ریاست جمهوری که تمام گزینه‌ها رو میز باشه، از جمله اقدام نظامی برای دستیابی به این هدف. ولی همینطور روشن کردم ارجحیت من رو برای یک چاره اندیشی دیپلماتیک این مسئله، نه فقط به خاطر هزینه و مخارج جنگ، بله به خاطر اینکه یک توافق مورد مذاکره میتونه به یک نتایج پایدارتر و مسالمت‌آمیزتری دست پیدا کنه. بنابراین در سال 2009 ما به ایرانی ها گفتیم که یک مسیر دیپلماتیک در دسترس اونا هست. ایران اون مسیر رو انتخاب نکرد و نهادهای اطلاعاتی ما فاش کردن وجود یک برنامه هسته‌ای پنهانی رو در فردو در ایران. بعضی استدلال می‌کردند که بله این بی اطاعتی ایران نشون داد که اصلا به درد نمی‌خوره مذاکرات. حتی اراده ما به مذاکره بود که کمک کرد که آمریکا یک پارچه بشه و جامعه بین‌المللی در یک چارچوب تحریم‌های اقتصادی به ما ملحق بشن. یادتون باشه جنبه‌های یک جانبه ای آمریکا علیه ایران سال‌ها کار کرده بود، ولی فشار اون ایران رو به سر میز مذاکره نیاورده بود. برداشت ما کاراتر شد به خاطر قابلیت جلب و جذب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال اونها با توافق‌های داوطلبانه با کشورهایی مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، ژاپن، که اونا کم بکنن از مقدار خرید نفتشون از ایران. همینطور مواضع متحدان اروپامون برای اعمال یک تحریم نفتی کامل. پیروزی در این مسئله به هیچ وجه ساده نبود. من میدونم. من اونجا بودم. در بعضی موارد بعضی از متحده ما میلیاردها دلار از دست دادن از نظر اقتصادی به خاطر اینکه گفتن با ما همکاری بکنن، ولی ما تونستیم اونا متقاعد کنیم که فقدان یک چاره‌اندیشی دیپلماتیک میتونه به جنگ منتهی بشه و به ثبات بیشتری در خاورمیانه منجر بشه. به عبارت دیگر این دیپلماسی بود که مشکل در دالود گاهی نه لفاظی شدید که فشار رو بیشتر کرد رو ایران. دیپلماسی بود. جهان یک پارچه شد در کنار ما. اقتصاد ایران ضررهای زیادی دید و الان 20% کمتر از موقعی که میتونست الان باشه بدون تمام این ماجرا. بله من فکر میکنم اینها تأثیر کرد در انتخابات 2013 میلادی که شهروندان ایران دولتی انتخاب کرد که وعده داده بود اقتصاد رو بهبود ببخشه. یک پنجره شکسته بود. ایران برگشت به میز مذاکرات و بعد از یک سلسله مذاکرات ایران قبول کرد که با جامعه بین المللی به یک توافق موقت، تفاهم‌نامه موقت دست پیدا کنه که پس برونه ذخیره هسته‌ای ایران رو در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و متوقف کرد توسعه برنامه هسته‌ایش رو. گروه 5 به علاوه 1، چین، روسیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان و اتحادیه اروپا در این شرکت کردند. تونستن به یک توافق فراگیر به مذاکره با اون بپردازن بدون اینکه بدونن یا فکر کنن ایران داره وقت‌کشی میکنه. بذارید اینجا یه مکسی بکنم که فقط یادآوری کنم برای همه که وقتی تفاهم موقت اعلام شد، منتقدان، همون معتقدانی که الان یه دفعه سر صداشون بلند شده، گفتن یک اشتباه تاریخیه. اصرار کردند که ایران اصلا نادیده انگاه خواهد داشت تعهداتش رو، تحریما به هم میخوره، ایران با پول بادآورده دشت خواهد کرد تا از تروریسم حمایت کنه. معتقدان اشتباه کردند. پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران متوقف شد. برای نخستین بار در دهه اخیر ذخیره مواد خطرناکش کاسته شد. استقرار سانتریفیوژ پیشرفتش متوقف شد. بازرسی ها اضافه شد. پولی نمی رفت به ایران. و معمار تحریم های بین المللی سر جاش باقی
ماند.
تفاهم موقت انقدر خوب کارا بود که همونه که منتقدش بودن حالا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنن که توافق بزرگتر ازش حمایت نکنن. اول میگفتن یه اشتباه تاریخی، الان میگن یک موفقیته. و دلیلی که اونا میگن که نباید، بنابراین باید همونو بهش چسبید و نیومد به سراغ این توافق نهایی. برمانی استدلالایی که ضد دیپلماسی میشه الان همون هست. به رغم انتقادا ما پیشروی کردیم در مسیر مذاکرات برای دستیابی به یک توافق فراگیر پایدار. جان کری وزیر امور خارجه اتحاد ما رو یک پارچه نگه داشت. کارشناسان هسته‌ای ما، از جمله یکی از بهترینای ما ارنست موریز وزیر انرژی آمریکا، خستگی ناپذیر کار کردن رو جزئیات فنی. در ماه ژوئیه به یک توافق فراگیر به برنامه جامع اقدام مشترک رسیدیم که از هدفهای ما رو برآورد می‌کرد. ایران اجازه نخواهد داشت به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که ایران عضو پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و میتونه دستیابی داشته باشه به انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز، ولی این توافق مشخص میکنه که این انرژی یا این برنامه هسته‌ای چه شکلی میتونه جلو بره که راهش مسدود بشه به بمب اتمی. اینجوریه. تحت این توافق ایران نمیتونه پلوتونوم ابتیا کنه برای رسیدن به بوران. مرکز هسته‌ای راکتور آب سنگینش در عراق کنار گذاشته میشه، راکتور پلمپ میشه و جایگزینش راکتوری میشه که نمیتونه پلوتونیوم بسازه. برای کاربرد تسلیحاتی سوخت مصرف شده میره خارج از ایران و ایران نمیتونه راکتورهای آب سنگین طی 15 سال آینده بسازه. ایران اجازه نخواهد داشت و نمیتونه اورانیوم غنی شده بخره که بتونه استفاده شه برای بمب. به محض اینکه این اجرایی بشه، ایران 2/3 ساندریفوژهاش رو برخواهد چید. طی دهه‌های آینده ایران اورانیوم غنی سازه نخواهد داشت با این ساندریفوژهایی که کنار گذاشته بشن. ایران نمیتونه در فردو که قبلا هم اعلام نشده بود تا 15 سال آینده نمیتونه اونجا اورانیوم غنی بکنه. اورانیوم مجبور مرخص بکنه 98% ذخیره پلوتونیومشو که میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای بمب اتمی طی 15 سال آینده. حتی بعد از گذر اون 15 سال ایران هرگز این حق رو نخواهد داشت که استفاده کنه از یک برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز به عنوان سرپوش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای. این توافق در واقع این مسیرهای پنهانی ایران رو مسدود میکنه. نظارت‌های 24 ساعت در شبانه روز رو تأسیسات هسته ایران خواهد بود. بازرسان اجازه خواهند داشت که به تمام زنجیره هسته ایران دسترسی پیدا کنند، از معادن تا تولید سانتریفیوژها تا تأسیساتی که اون دستگاه غنی‌سازی بود. و میدونم چرا این مهمه. ایران اگه بخواد تقلب بکنه
build a lot more than just
و بخواد تأسیسات بیشتری مثل اون تأسیسات پنهانی فردو بسازه، بعد اون وقت برای هر جنبه هسته‌ایش یه منبع تازه داشته باشه. هیچ وقت این نظارت های سرسخت رو هیچ کشوری نبوده تا حالا. تحت شرایط توافق بازرسان قابلیت دائمی رو خواهد داشت که هر تأسیسات مظلومی در ایران رو برن بازرسی کنن. و نهایتاً ایران انگیزه های بسیار شدید داره که تعهدات خودش رو باقی نگه داره، کاهش از بار تحریم ها. ایران باید گام های ملموس و درخور برداره، ذخیره هسته‌ایش رو مرخص کنه، سانتریفیوژا رو کنار بذاره. اگر ایران تخطی بکنه از این توافق، تمام تحریم‌ها بازگردانده میشه. ما احتیاج نخواهیم داشت به حمایت اعضای دیگر شورای امنیت. ما میتونیم اعاده کنیم تحریم‌ها رو هر وقت که بخوایم، ولی اگر ایران اطاعت بکنه از این توافق و اقتصادش باز ادغام بشه در جامعه بین‌المللی که خودش انگیزه خوبیه، این انگیزه‌ها شدیدتر و شدیدتر خواهد شد. بنابراین این توافق نه فقط بهترین گزینه در میان گزینه هست، قوی ترین توافق عدم گسترش هسته‌ای که هرگز در تاریخ دنیا انجام شده. و به خاطر اینکه این چنان توافق نیرومندی است، هر کشوری در کره زمین که ابراز نظر کرده در این مورد، به استثنای دولت اسرائیل، حمایت خودش اعلام کرده به جز اسرائیل. شورای امنیت سازمان ملل به صورت با اتفاق آرا حمایت کنه. بیشتر کارشناسان هسته‌ای و غیر هسته‌ای حمایت کردند. بیش از 100 سفیر سابق که تحت رئیس جمهوری جمهوری‌خواه و دموکرات کار کردن حمایت کردند. من تلفن‌های زیادی به عنوان رئیس جمهوری کردم. ولی چه این توافق خوب باشه برای دولت آمریکا یا نه، این اصلا راجب شک و تردید ندارم. متاسفانه ما در دور و زمانی هستیم که در صحنه سیاسی آمریکا هر تصمیم سیاست خارجی با یک دیدگاه دو حزبی بهش نگاه میشه، همینطور تیترای روزنامه ها سرصدا را می دازن. قبل از اینکه جوهر این توافق خشک بشه، قبل از اینکه کنگره بخونتش، اکثریت جمهوری خواه می گفتن نه، ما مخالفیم با این. لابیگران، مفسران یه دفعه تبدیل شدن به کارشناسان که شروع کنن به مخالفت با کارشناسانی مثل وزیر مونیز و با یافته های آقای مونیز به چالش بپردازن. خودشون حتی استدلالایی رو مطرح میکردن که با هم متضاد بود. ولی اگه این استدلالایی تکرار کنید، یه دفعه را میفتن و همه جا بیان میشه. بذارید بعضی از این استدلالا رو ضد توافق من مطرح کنم. بعضی ها میگفتن که نه، بازرسی به اندازه کافی قوی نیست، برای که بازرسی ها نمیتونن هر جا که میخوان هر زمانی که میخوان برن ایران بدون آگاهی قبلی از سوی ایران. نه، بازرسی ها اجازه خواهند داشت بازرسی روزانه بکنند، دسترسی روزانه تأسیسات هسته‌ای داشته باشند. اگر دلیلی وجود داشته باشه برای بازرسی تأسیسات اعلام نشده و مزدور در ایران، بازرسان میتونن این دسترسی رو داشته باشن حتی اگر ایران غور بزنه و قبول نکنه. این دسترسی میتونه طی 24 ساعت انجام بشه. و در حالی که بله، روند چاره اندیشی اختلاف بر سر این ممکنه طول بکشه، ولی به محض اینکه ما یه مورد در واقع تخطی رو فکر کنیم، ما میتونیم فوری نظارتش بکنیم. مواد اصلی چیزی است که بتونید تو کمد قایم کنید، سالهای سال اثر از خودش میگذاره. مسئله اصلی اینه که اگه ایران تقلب بکنه، ما میتونیم مچشون رو بگیریم و مچشون رو خواهیم گرفت. نکته دوم، اونایی که استدلال میکنن که این توافق قوی نیست به خاطر که بعضی از محدودیت ها رو برنامه هسته‌ای غیر نظامیش 15 سال دیگه تموم میشه، بذارید بگم، محدودیت روی نداشتن ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای دائمیه، یعنی ایران دست پیدا نکنه به تسلیحات دائمیه، بازرسی‌ها دائمیه، بله، بعضی از محدودیت ها در مورد برنامه هسته‌ای مسالمت آمیز ایران فقط 15 سال ادامه پیدا میکنن، ولی توافق های تسلیحاتی همیشه همین جوریه. اولین پیمان سالت با اتحاد جماهیر شوروی سابق 5 سال طول کشید، فقط 15 سال پیمان بعدی. در وضعیت فعلیمون اگه 15 سال یا 20 سال دیگه ایران سعی کنه یه بمب بسازه، این توافق تضمین میکنه که ایران آمریکا ابزار بهتری برای رادیابی داشته باشه، پایه محکمتری برای پاسخگویی داشته باشه و همون گزینه‌هایی رو داشته باشه در دسترس برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، همون گزینه‌هایی که الان داریم از جمله گزینه اقدام نظامی. بدون این توافق، سناریویی که معتقدان ما تهدید میکنه که 15 سال دیگه پیش بیاد، میتونه 6 ماه دیگه پیش بیاد. با عدم تایید این توافق، کنگره راه رو فراهم خواهد کرد و تسریع خواهد کرد برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. نکته سوم، بعضی از معتقدان گفتند که اصلا ارزشی نداره این توافق به خاطری که ایرانی ها میلیاردها دلار پول گیر میکنن، دشت میکنن به خاطر کاهش از بار تحریم ها. تحریم ها به این خاطر وضع شد که ایران قبول بکنه که محدود بشه برنامش. اصلا هدف از تحریم ها این بود. هر توافق مورد مذاکره با ایران طبعا شامل حال کاهش از بار تحریم ها میشه. برای من استدلال علیه کاهش از تحریم ها در واقع استدلالی علیه هر گونه چاره اندیشی دیپلماتیک مازن. درسته، واقعیه که اگه ایران متحد باقی بمونه به 56 میلیارد دلار پول خودش دسترسی خواهد داشت که در به عنوان سپرده های بانکی ضبط شده بود در کشورهای دیگه. ولی این که یک در واقع تغییر و تحول عمده ای باشه و این پول بره به فعالیت های بدخواهانه ایران، این به هر حال واقعیت وضع فعلی ایرانه. به خاطر تحریم های فعلیمون، دولت ایران نیم تریلیون دلار باید بودجه استفاده کنه برای تعمیر زیرساختارش. رهبران ایران توقعات ملت خودشون رو بالا بردن که شهروندان ایران بعد از کاهش تحریم ها وضع بهتری خواهند شد. حتی یک دولت سرکوب کننده ای مثل ایران نمیتونه این توقعات رو کنار بگذاره. بنابراین این پول میتونه کمک کنه به شهروندان ایران از نظر اقتصادی. نمیگیم که البته این کمکی نخواهد کرد به ارتش آمریکا از نظر نظامی. ما گمان بر این داریم که بعضی از این پول به مصرف فعالیت‌های خواهد رفت که ما باشون مخالفیم. ما هیچ گونه توهمی در مورد دولت ایران یا در مورد سپاه پاسداران انقلاب نداریم یا نیروی قدس، هیچ گونه توهمی در موردش رو نداریم. ایران حمایت میکنه از نهادهای تروریسم مثل حزب الله، از مزدوران و خادمانی که تهدید میکنن منافع ما رو و منافع متحدان ما، از جمله مزدورانی که سربازان ما رو در عراق به کشتن دادن، سعی کردن عدم ثبات ایجاد بکنن در کشورهای خلیج. ایران گرفتار این گونه فعالیت ها بوده طی سالهای سال. گرفتار این تحریم، این فعالیت ها بودن قبل از تحریم ها و حتی موقعی که تحریم ها به راه بود. ایران حتی در وسط جنگ ایران و عراق به این فعالیت پرداخت، جنگی که میلیاردها دلار و 1 میلیون جان برای ایران به ضرر داد. هر مزایایی که ایران بگوید از این پول دشت میکنه اصلا قابل مقایسه نیست با خطری که یک ایران هسته‌ای به بار میاره. سناریویی وجود نداره که تحریم‌ها یا کاهش از تحریم در واقع ایران رو به یک قدرت کاملا غالب در منطقه تبدیل بکنه. بودجه ارتش ایران 8 دفعه کوچکتر و خردتر از بودجه کشورهای خلیج فارس و هیچ وقت یارای مقاومت در برابر بودجه و قابلیت نظامی اسرائیل رو نخواهند داشت. ایرانی ها طی سالهای اخیر ایران مجبور شده میلیاردها دلار صرف بکنه که تنها متحد خودش رو حمایت کنه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، که در اون یک کمی خاک کشورش هم از کف میده، و حزب الله هم ضررهای زیادی در همون میادین جنگ متحمل شده، و ایران ناگزیر شده که به تهدید داعش در عراق پاسخ بده. بنابراین برخلاف اونایی که زنگ خطر رو به صدا در میارن که ایران داره غالب میشه بر خاورمیانه یا حتی دنیا، بگم که ایران بله یک قدرت منطقی خواهد موند، منتها با چالش‌های ویژه خودش. این حکومت سرکوبگره و خطرناکه. ما ادامه خواهیم داد تحریم‌ها رو در مورد حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران. ما اصرار می‌کنیم که ایرانی‌های آمریکایی تباری که در اونجا هستن آزاد بشن. ما اشکالات زیادی با حکومت ایران داریم، ولی اگر ما جدی باشیم در مورد رویارویی با فعالیت‌های عدم تثبیت ایران، قابل تصور نیست که برداشت ما این باشه که جلوی این توافق رو بگیریم. بسیار برداشت بدی خواهد بود. به جاش باید تحت نظارت بگیریم رفتار ایران رو به صورت مستقیم با تقویت قابلیت‌های آمریکا، هم قطاران ما و شریکان ما در آمریکا، تقویت مقاومت در برابر حملات سایبری، تقویت نیروهامون که بتونن پاسخگو باشن در مواردی مثل یمن. تمام این قابلیت‌ها باعث خواهد شد که تفاوت خوبی ایجاد بشه. ما در موقعیت محکمتر خواهیم بود که با این توافق اونها رو اجرایی بکنیم. چنین استراتژی به ما کمک میکنه که به صورت کارا مقابله بکنیم با تهدید مرگبار ناشی از گروه داعش. انتقاد نهایی که شده که شما ممکنه بشنوید اینه که یک توافق بهتری هست که میشه بهش دست پیدا کرد. باید بریم دنبال یه توافق بهتر. همش میگن این بده، بریم دنبال یه بهتر. این بده، بریم دنبال یه بهتر. یکی که متکی باشه رو وعده محکم بودن و قوی بودن و ماچو بودن. و اخیراً این استدلال که ما میتونیم یک نظام تحریم گسترده تر رو برا بندازیم که فشار بیشتری رژیم ایران برقرار بکنیم. اینا اصلا مثل که آگاهی ندارن، کاملا جاهلن در رابطه با ماهیت جامعه ایران، یا اصلا خبر ندارن. تحریم ها به تنهایی ایران رو وادار نخواهد کرد که به طور کامل بر بچینه زیر ساختار هسته ایشا، حتی اون جنبه هایی که هماهنگ با یک برنامه هسته ای. این همون چیزایی که اینا میگن بله میتونه یه توافق بهتر باشه. نه دولت ایران،